طفيت على الحسن العبقى.
بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، استاد حضرت آیت الله فاضل لنکرانی دامت برکاته. چهار شنبه 18 اسفند ماه 1400، مصادف با 6 شعبان 1443. ادامه بحث استطاعت.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد و علی آل طیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله فی الارضین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. در این بحث که ما روی قول به اعم موضوع له و قدر جامع رو ارکان قرار بدیم، خب ملاحظه فرمودید این اشکال که هم مرحوم آخوند دارن هم مرحوم نائینی، که اشکال این است که لازم میاد یک شیئی هم مقوم برای ماهیت باشه هم مقوم نباشه، این اشکال تمامه و با اون راهی که مرحوم آیخوی قدس سر رو طی کردن این اشکال حل نمیشه. و اگر اینها ارکان رو به عنوان لا به شرط بخوان مطرح بکنن، خب همون جوابی که مرحوم نائینی دادن باز اینجا مطرح میشه. لا به شرط یعنی بقیت الاجزاء نباید دخیل در مسما باشه، در حالی که اعمی هم قبول داره اونجایی که ارکان و بقیت الاجزا با هم انجام میشه بقیت الاجزا هم دخیل در مسماست. اجازه بدید آقای جوادمنی رو تکمیل بکنم این بحث رو. اینجا مرحوم شهید صدر رضوان الله علیه دو تا مطلب دارن، یک مطلب در تأیید و تحکیم همین فرمایش مرحوم نائینیه که می‌فرماید خب لا به شرط یعنی اطلاق، میگوین ما اگر اطلاق رو به معنای رفع القیود قرار بدیم که محققین الان همین مبنا رو دارن، اون وقت معناش این است که بقیت الاجزا غیر از ارکان وجودن و عدمن دخالتی در حقیقت صلات نداره. اگر اطلاق رو به معنای جمع القیود قرار دادیم که مبنای قدما همین بوده، بگیم اطلاق جمع القیوده، و وقت ایشون می‌فرماد روی این مبنا این حرف درسته که بگیم آقا بقیت الاجزا عند الوجود دخیلتون فی حقیقت الصلات و عند العدم غیر مضرتن به حقیقت الصلات. پس ایشون میگه ما باید مبنامون رو در باب اطلاق روشن بکنیم. اگه مبنا رفع القیوده این معناش نیست که بقیت الاجزا وجودن و عدمن دخالتی نداره. پس روی این مبنا حرف شما عمیا تمام نیست و این مبنا مبنای محققین در دوره معاصره، بله روی مبنای جمع القیود میشه این حرف رو زد که بگیم عند الوجود، یعنی تقریبا میخوان بفرمایند که این فرمایش مرحوم آقای خویی روی این مبنا که ما اطلاق رو جمع القیود بدونیم تازه زمینه صحتش درست میشه که بگیم عند الوجود بقیت الاجزا دخیلتون فی المسما عند العدم غیر مضرتن به حقیقت صلاحت. اما این مبنا رو خود آقای خویی هم قبول نداره، این مبنای ناتمامیه. چی آقا؟ نه دیگه بید نه میرزای قومی ارکان رو موضوعه قرار داد. اون وقت سوال اینه وقتی بقیت الاجزا هم بیاد، اگر بگیم آقا بقیت الاجزا مطلقا در حقیقت صلات دخالت نداره، چه باشه چه نباشه، معناش این است که اونجایی که بقیت الصلات میاد استعمال لفظ موضوع للجز فی الکل بشه و هذا مجاز. میایم روی این فرض که عمی هم همین رو ملتزمه، میگه آقا این بقیت الاجزا اگه بیاد این باز مجاز نیست و دخیلون فی حقیقت الصلات، اگه نیاد مضر نیست. خب روی این حرف این اشکالات در اینجا داره مطرح میشه. مرحوم آقای خویی همین اشکال به ایشون هم وارده دیگه، ایشون بالاخره ارکان را لا به شرط قرار میده. عرض کردم یک جواب این است که لا به شرط به این معناست که بود و نبودش یکیه، یعنی همین فرمایش آقای صدر لا به شرط یعنی چه باشه چه نباشه تأثیری در این مسئله نداره. اما آقای خویی اینطور معنا نمی کنه، میگه لا به شرط یعنی اگر بود مقومون نبود غیر مقومه.
ارکان رو به شرط شیء قرار میده و اجزای غیر معین غیر ارکان رو به شرط لا به شرط.
نه ارکان به شرط لا، ارکان لا به شرط از بقیت الاجزا، نه اینکه ارکان رو به شرط شیء قرار بده. مرکب
باید باشه، اول باید باشه. الان این عبارتش اینه که میفرماید مالو اضافی اجزا معینه من جانب قله فقط،
ها من جانب القله به شرط شیعه. آقا من جانب القله به شرط شیعه ارکان، اما من جانب الکسره لا به شرطه. خیلی خوب، حالا که من جانب الکسره لا به شرط شد، نائینی حرفش اینه و درست هم هست، دیروز گفتیم میگه آقا لا به شرط یعنی بود و نبودش یکیه، ولی شما میخواید بگید نه اگه بود اینم مثل ارکان دخیل در حقیقت صلاته، نبود مضر نیست. و آقای خویی هم به این ملتزم میشه، هم اشکال نائینی وارده و همین اشکالی که شهید صدر رضوان الله علیه فرمود که این بیان لا به شرط به این معنا رو مبنای این است که ما اطلاق رو به معنای جمع القیود قرار بدیم و یه مبنای فاسدیه. اجزه فرمید ببینید دو تا مبنا وجود داره، یه وقتی یه لفظ مطلقه میگیم که آقا متکلم تمام قیود رو در نظر گرفته، میگه سواء این که عالم باشه نباشه، ایرانی باشه نباشه، مرد باشه نباشه، همه قیود رو جمع کرده و در نظر گرفته، این میشه معنای اطلاق. اما معنای رفض القیود یعنی عدم و توجه الی القیود، یعنی خود طبیعت من حیث و هیه رو در نظر میگیره، کاری به قیود اصلا نداره، این میشه رفض القیود. در بحث امتثال، در بحث امتثال یه حرفیه، در بحث متکلم و اون لفظی که از متکلم صادر میشه یه حرف دیگه است. میگیم آقا این اطلاق یعنی چی؟ یعنی آیا متکلم توجه الی القیود و بناش بر این است که این قیود بود و نبودش یکیه؟ این میشه جمع القیود. رفض القیود یعنی لم یتوجه الی القیود، اصلا به قیدی توجه نمی کنه به این ماهیت. اعتق رغبتن میگه من ماهیت بنده رو دارم در نظر میگیرم، نمیاد بگه آقا اعم از این که، یعنی خودش توجه به قیود بکنه. این یه مبنایش در بحث اطلاق مراجعه بفرمایید، یعنی یه بحث مهمیست اونجا مطرح شده. مقام استعمال متفرع برای این است که این لفظ که اطلاق صفت او هست به چه معناست؟ میدون نه مال استعماله درسته، اگر استعمال مغایر با وضع باشه خب ممکنه، اما فرض ما این است که اینجا لفظ را در همون معنای موضوع اوله بخواد استعمال کنه. فرضه آقای زمیری چی فرمودی؟ اونو که ما دیروز جواب خودمون دادیم از آقای خویی. ببینید آقای خویی تقریبا اینا جمع‌بندی بفرمایید، ما با آقای خویی عرض کردیم که اصلا این در اعتبار عقلا مورد قبول نیست که عقلا یک شیعی رو در متعلق اعتبار خودشون بگوین این اندل وجود معتبران اندل عدم لم یعتبر. این نمیشه، این یا اعتبار میشه یا نمیشه. بگیم آقا عقلا درسته اعتبار خفیف المعونه است، ولی وقتی ما مراجعه میکنیم به خود عقلا، وقتی میخوان یه امر رو اعتبار بکنن یا متعلق اعتبار یه امر معینیه، میگن آقا یا هست یا نیست. بگی آقا ما اعتبار میکنیم در فرض وجودش این معتبر هست، متعلق اعتباره، در فرض عدمش متعلق اعتبار نیست. این عقلا و ثبوتا امکان داره، ولی در مقام اثبات عقلا چنین اعتباری نداره، ولو مرحوم آقای خویی اصرار دارن برای اینکه یک امر ارتکازی عقلاییه، اما این به نظر ما درست نیست در مقام اثبات اندل عقلا. خب اینجا یه مطلب دیگری هم باز مرحوم آقای صدر دارن، این رو هم چون اگر رفض ذوالقیود باشه معنیش که وجودن و عدما نقشی نداره، در حالی که آقای خویی میخواد بگه اندل وجود مقوم است اندل عدم غیر مقوم. نه معید نیست، نه معید نیست آقا جون. گاهی اوقات میگن با تب 40 درجه آدم داره درس میگه، ما با درد 100 درجه داشت من درس میگی. بله، یعنی دستم خیلی درد میکنه که واقعا انشالله که خدا همه رو شفا بده. عرض میکنم که یه مطلب دیگری داره مرحوم آقای صدر، ایشون میفرمان و صحیح و ان یقال. ببینیم بالاخره نظره نهایی آقای صدر در باب ارکان چیه. میفرماید که اگر فرض رو بیاریم که جامع مرکبی رو ما بخوایم اینجا در نظر بگیریم، چون مرحوم آخون اول بحث فرمود اینا که میخوان قدر جامع در نظر بگیرن یا باید قدر جامع بسیط باشه یا قدر جامع مرکب، ایشون میفرماید جامع مرکب دو فرض داره، یک علا نحوین یتزمن الارکان به عناوین حد تفصیلیه. اگر بگیم آقا یه قدر جامعی مربوط ارکان به عناوین تفصیلیه ارکان، بگیم ارکان در نماز مختار، ارکان در نماز مستر، ارکان در نماز صبح، ارکان در نماز مغرب، ارکان در نماز ایستاده، ارکان در نماز دیش، با تمام این عناوین تفصیلیه میفرمان فل اشکال و منجزون، یعنی ما قدر جامع نداریم. اگر ارکان را با تمام خصوصیات، همون که مرحوم نائینی فرمود ارکان تختلف و به اختلاف حالات المکلف و به اختلاف شرایط، میفرماید اشکال که قدر جامع مرکبی نداریم این مسلمه، نمیتونیم ارکان رو موضوع له قرار بدیم. سوا اون لوح زد هازه الارکان، حالا میفرماید روی فرق نمیکنه نسبت به سایر الاجزا ما لا به شرط قرار بدیم یا به شرط شی قرار بدیم، اینش میفرماید دیگه فرقی نمیکنه، اصلا نداریم روی این فرض، روی این فرضی که با عناوین تفصیلیه ما بخوایم قدر جامع رو تصویر کنیم. اما فرض دوم، اورید بهی جامع انتزاعی منتزع من تجمع الارکان وحدها تارتن و من تجمع المشتمل علیها و علا سائر الاجزا تارتن اخرى. می فرماید اگه دنبال یه جامع انتزاعی، که جامع انتزاعی یعنی بگیم که عنوان ارکان که اونجایی که خود ارکان به تنهایی میاد بقیت الاجزا نمیاد، این رو انتزاع کنیم، اونجایی که ارکان میاد بقیت الاجزا هم میاد باز همون رو انتزاع بکنیم. و یکون و انتزاع اوهو من هازت تجمع اوزاک، حالا چه اونجایی که ارکان به تنهایی میاد چه اونجایی که با سایر اجزا میاد، این انتزاع غیر منوتن به ملاحظت ای حیثیت عرضیت زائدت علا ذوات الاجزا المجتمعه. این عنوان انتزاعی دیگه درش یک حیثیت عرضیهی که زائد بر این اجزا باشد هم نیست. می فراد فهو امر معقول و یحقق غرض الامی بدون استلزام محظوره، این هیچ محظوری دیگرش لازم نمیاد. عرض میکنم که خلاصه نظریشون اینه که ما اگر بخوایم یک جامع حقیقی در ارکان درست کنیم نمیشه، قدر جامع نداریم. اگر بخوایم یه جامع انتزاعی، یه عنوان رو انتزاع بکنیم که این هم در فرضی که ارکان به تنهایی هم در فرضی که بقیت الاجزا میاد باشه، میگه این امر معقولیه و این محقق غرض اعمی هست، هیچ اشکالی هم درش لازم نمیاد. و ذالک من قبیل ان یوزع لفظ الکلمه لعنوان مازاد علی الحرف الواحد، اگر لفظ کلمه رو گفتیم که یه عنوانیش رو موضوع لهش قرار بدیم، بگیم مازاد علی حرف واحد، فان هذا ينطبق علی الکلمه الثانیه و الثالثه علی سوائن. عرض میکنم که ایشون این رو مطرح میکنه. خب ببینید، ما میخواییم به ایشون عرض بکنیم که درسته مسئله جامع جامع انتزاعیه، ولی این جامع انتزاعی نسبت به بقیت الاجزا اگه بخواد لا به شرط باشه، همون اشکال خودتون مطرحه و همون اشکال نائینی مطرحه. ما فرق نمیکنه وقتی میگیم لا به شرط در ما نهنفی معنا ندارد، فرق نمیکنه جامع حقیقی بخوایم در نظر بگیریم یا جامع انتزاعی در نظر بگیریم، در هر دو صورت عرض میکنم مسئله این چنینه. در باب کلمه اصلا کلمه میگیم وضع لحرف واحد فمازاد، اصلا از اول داریم میگیم، نمیایم بگیم که کلمه وضع لحرف واحد نسبت به بقیه لا به شرطه. این اشکال هم با آقای خویی وارده هم با آقای صدر وارده. در باب کلمه نمیان بگن که آقا این برای یه حرف واحد اما نسبت بقیه لا به شرطه. یعنی چه لا به شرطه؟ اگر دو تا حرف باشه حرف دوم به منزله به شرط شیعه، او یه کلمه دیگریه، حرف سوم به منزله به شرط شیعه. لذا از اول میگیم آقا کلمه وضعت لحرف واحد فمازاد، یعنی اگه دو تا هم باشه اونم موضوع لهه، سه تا هم باشه اونم موضوع لهه. یه عنوانی البته براش آوردیم، حرف واحد فمازاد. پس اینجام لا به شرطیت درش نیست اصلا، در این مثالی که میزنن باز عنوان لا به شرطیت نیست. علی کل حال این نظریه مواجهه با اشکالات فراوانی است که ملاحظه فرمودید. میایم سراغ نظریه دوم، رو قول عمی ها که
تفاوت چی؟
همونه، این انتظار و اون اعتبار یکی، هیچ فرقی نمی کنه، ولو اینکه حالا در فلسفه بین انتظار و اعتبار فرق می کنه اما اینجا فرقی نمی کنه. خب میدونم، من عرضم اینه، همین عنوان انتظایی نسبت بقیت الاجزا لا به شرط هست یا نیست؟ خب میگیم باز همون اشکالات لا به شرط مطرح میشه. خب گفتیم اعمی ها چند راه را و چند نظریه دارن برای قدر جامع. نظریه اولشون که ملاحظه فرمودید اشکال داره، ولو مرحوم آقای خویی پذیرفتن، مرحوم شهید صدر هم در نهایت المطاف بالاخره ایشونم و نهایت المقال پذیرفتن. اما نظریه دوم اومدن گفتن بگیم آقا صلات برای معظم الاجزا وضع شده، یه خورده از ارکان موسع تر، یعنی اگر هر نمازی معظم الاجزایش بود صلات برای وضع شده. حالا میخواد معظم الاجزا صحیح باشه، میخواد معظم الاجزا فاسد باشه، چون اینا اعمی هن دیگه. صلات برای معظم الاجزائه، او وقت معظم رو از کجا پیدا کنیم؟ میفرماد عرف، ان یکون موضوعتا لمعظم الاجزاء التي تدور مدارها تسمیه عرفن. عرف میگه آقا نماز ده جزئی معظم الاجزائش هشت جزئه، نماز هشت جزئی معظم الاجزائش مثلا شیش جزئه. خب هر جا معظم الاجزا بود اینجا صدق صلات برش میکنه. اجزه فرمید آقا بذارید من نظریه ارز کنم. مرحوم، چون وقتی نظریه رو بگیم جزئیاتش روشن‌تر میشه، مرحوم آخوند اینجا هم سه اشکال بر این نظریه داره. یک اشکال همون اشکال مجازیته که خب اونجایی که تمام الاجزا باشه شما میگید لفظ صلات برای موزم وضع شده، پس لفظ موضوع للجوز قد استعمل فل کل فهازا مجازون، در حالی که احد اینجا مسئله مجازیت رو مطرح نمی کنه. اما عمده اشکال دوم و سومه. در اشکال دوم میفرماید که یتبادل و ما هو المعتبر و فل مسما. روی این قول اشکال تبادل در مسما لازم میاد. یعنی چه تبادل در مسما؟ یعنی یک جزء اندل وجود داخل فی المسما، اندل عدم خارج عن المسما. فکان شیء واحد داخلا فی المسما تارتن، اونجا که هست. مثلا ببینید، اگر عرف بگه آقا 8 جزء یا 7 جزء معظم الاجزاء، اگه 8 جزء بود معظم الاجزاء، 7 جزء هم معظم الاجزاء. خب اونجا که شما 7 جزء میارید، اون جزء هشتمی که در معظم الاجزاء هم عرف میگه اونم هست نمیارید. او اندل وجودش داخل در معظم الاجزاء، اند عدمش خارج از معظم الاجزاء. این تبادل لازم میاد. چی؟ حالا کار به اون جهت مشترک لفظی ندارم، تبادل در معظم، یعنی یک جزئی هم در معظم داخل است هم از معظم خارج است. این میشه تبادل در معظم. اما اشکال دیگر، بل تردید و تردد لازم میاد. یعنی این اشکال مرحوم آخوند بعد از اون اشکال مجازیت میفرماد یلزم از تبادل، بلکه بالاتر از تبادل تردد. تردد فرقش با تبادل چیه؟ اون خب اینی که خدا آخوندم فرض آورده، اما یعنی چه انده اجتماع تمام الاجزاء؟
در صورت قبلی که تعادل باشه، تعادل ابهام باشه، وقتی بعد از اجزاء نرو باشه، مثلا دکور فراموش کردی تجده میشه جزء مسما، ولی اگه سجده فراموش کردی دکور بیاری دکور میشه جزء مسما. این میگن تبادل
نه، پس تبادل رو هم درست معنا نکردی.
این اگه تبادل این نباشه که من باید برم بیرون گستم، تبادل معناش من دیگری چه ابهام؟ ابهام یعنی چی؟ یعنی در یه فردی رکوع جزئه، در یه فردی دیگه سجده جزئه.
اینو
میگن تبادل.
ابهام نه، اون نمیشه تبادل. آقای رحمان بود در تبادل، خود مرحوم آخون میگه، میگه فکان شیء واحد، یعنی شما نبرید یه بار رو رکوع یا رو سجده که جا به جا بشه. شیء واحد داخلا فیه، داخلن فی موزم الاجزا تارتن و خارجن انه اخرى. این کجاست؟ اونجایی که عرف میگه در نماز 10 جزئی هم 8 جزء موزمه هم 7 جزء موزمه. عرف میگه این دوتا موزمه. خب وقتی این طور گفت، اون یه جز اندل وجود داخل در موزمه، اندل خروج خارجن ان الموزمه. این معنای تبادله. اما معنای تردد، خب تا اینجاش درست فرمودید، تا آخوندم میگه اند اجتماع تمام الاجزاء، یعنی اشکال تبادل لازم نیست که اجتماع تمام الاجزاء باشه. اشکال عرض میکنم که تردد در جایی است که تمام الاجزاء. خب در حالی که تمام، حالا اینجا رو آقای رحمانپور بفرمایید که شما که استاد کفایم به حمد الله هستید و موفقم هستید. حالا من واقعا خدا رو شکر میکنم که در بحث ما اساتید رسائل مکاسب کفایه به وفور الحمدلله هستن در درس. حالا اینجا تردد چی معنا میکنی؟
تردد اونجاییه که تمام اجزای نماز بیاد. شما اسم گذاشتی برای چی؟ معظم الاجزا. موزم الاجزا گذاشتی، پس یه مقدار باید خارج باشه. اون مقداری که خارجه تعیین نشده که، اینه میگن تردید، اینه میگن تردد. شما گفتین تردد در کجاست؟ اونجاست تمام اجزا میاریم، تمام اجزا میاریم، خسارت داره تمام اجزا هست نشد که برای موزم. خب موزم بذار کنار، اون مبقی که خارج از موزمه اون که مرده.
نه موزم نذار که، اصلا موزم کدوم مراده؟
همین ببینید، تردید میگم که خیلی خوبه، شما میگید 8 جزء 8 جزء. خوب دقت کنی، میگید آقا از نماز 10 جزئی 8 جزء معظم الاجزاء. خب یعنی 2 جزء خارجه. اون وقت این خارج کدومه؟ شما مثل من یه مثالی رو وقتی کفایی تدریس میکردیم اون مثال رو میزدم، شما در یه کلاس 20 نفره میگیم آقا معظم این افراد چند نفرم، میگید 15 نفر. خب این 15 نفر از کدوم طرف حساب بکنیم؟ از یه طرف بیایید یه 5 تا میشن خارج، از یه طرف دیگه بیایید 5 تا دیگه میشن خارج. پس این عرض میشود 5 تا که خارج از معظم است، این مردد است، اون خارج مردد است. ولذا ایشون میگه مرددن بین ان یکون هو، یعنی اون شیء واحد، الخارج یا غیر خارج، عند اجتماع تمام الاجزا. یعنی یه فرض بگیریم این جزء میشه خارج از معظم، یه فرض دیگه بگیریم جزء دیگه میشه خارج از معظم، پس اون خارج مردد شد. اون جزء یعنی ما یه جزئی پیدا میکنیم که مردد است بین این که این خارج از معظم باشه یا خارج از معظم نباشه. ببینید بل مرددن بین ان یکون هو الخارج او غیره، خارج از معظم باشد یا غیر او. هو را به چی برگردوندید؟ به اون شیء واحد. احسنتم. ببینید قبلش داشت فکان شیء اون تبادل، این است که این شیء واحد تارتن داخله تارتن خارجه، اما حالا میگیم الان مردد است که ان یکون هو اون شیء واحد همون خارجه یا غیر از او خارجه. این میشه تردید در معظم. پس اشکالی که مرحوم آخوند دارن این است که تبادل و تردید لازم میاد. خب این اشکالات آخوند. این نظریه رو مرحوم شیخ انصاری به مشهور ائمه ها نسبت داده، نظریه ارکان رو میرزای قمی و لعله حالا بعضی از افراد دیگه این نظریه رو پذیرفتن، اما این نظریه رو مرحوم شیخ انصاری به مشهور ائمه ها نسبت داده. خب عرض میکنم که بله اشکال مجاز اول عرض کردیم دیگه، اول عرض کردیم. مرحوم خویی وقتی میخوان اشکال دوم یعنی تبادل رو و تردد و توضیح بدن اینطور فرمودن، فرمودن لا ریب فی اختلاف الصلات به اختلاف حالات المکلفین من السفر و الحذر و الاختیار و الاضطرار، کما لا ریب فی اختلاف ها فی نفس ها به اختلاف اصناف ها من حیث الکم و الکیف و علیه فموزم الاجزا مختلفون من هاتین ناهیتین فیلزم دخول و شیء واحد فیه مرتن و خروجه عنه اخرى. یعنی ایشون میان میگن آقا موزم الاجزا در نماز حاضر 8 جزئه، موزم الاجزا در نماز مسافر 6 جزئه، پس اون دو جزء در نماز حاضر داخل در معظمه، در نماز مسافر خارج، تبادل لازم میاد. ولی ببینید ما تبادل اینطور معنا نکردیم، ما تبادل رو گفتیم آقا عرف میگه هم 7 جزء معظمه هم 8 جزء در همون یه نماز، در همون یک نماز عرف میاد میگه که آقا هم میشه 8 جزء معظم قرار داد هم میشه 7 جزء رو، برای هر دو صدق میکنه. وقتی برای هر دو صدق کرد اون یک جزء درش تبادل به وجود میاد.
چی آقا؟ این معنا چرا قدر آهسته حرف میزنی؟ آقای رحمه بر خجالتی شدی امروز؟ آقا این معنا کسی نکرده، حالا عرض کردم دیگه، داریم میخوایم بگیم اون معنایی که آقای خویی فرمودن، تبادل رو به اختلاف حالات مکلف معنا کردن، که مکلف حاضر، مکلف مسافر، عرض به مکلف مختار، مکلف مستر. اینجا معظم الاجزاء در هر نماز یه چی میتونه باشه و اینجا آقای خویی میفرماین تبادل لازم میاد. بعد ولی عرض کردم ما نه، عرف میگه هم هشت جز معظم هم هفت جز، در اون یک جزش تبادل لازم میاد. بعد عرض میکنم که میفرماین بل عند اجتماع تمام الاجزاء لا تعین لما هو داخل اما ليس هو بداخل. خب این دیگه فرمایش تمامیه که میگه ما وقتی تمام الاجزا شد، حالا معظم الاجزا چی چیه؟ لا تعین لما هو داخل فی معظم الاجزا اما ليس هو بداخل فی معظم الاجزا فان نسبت کل جزء المرکب الى حد سوا. بعد میفرماید بل لا واقع له حين اذن از جعل عدت خاصه من معظم الاجزا دون غیرها ترجیون بلا مرجه دیگه. حالا اینا اضافاتی است که خود مرحوم آقای خویی دارن. اینجا که تمام الاجزاءه، ما بگیم این هشت جز معظمه اما اون هشت جز معظم نیست، ترجیح بلا مرجه میشه. فیکون المرکب من قبیل الفرد المردد. اینجا معظم الاجزاء از قبیل فرد مردد میشه، یعنی عند اجتماع تمام الاجزاء معظم الاجزاء معلوم نیست کدومه، کدوم هشتاست، کدوم هشتاست. شما چند جور هشتا میتونید اینجا، حالا رو حساب احتمالات اگر بخواید حساب بکنید خیلی میشه. در یک نماز ده جزئی شاید مثلا هفتش احتمال، شاید هم بیشتر برای اون معظم الاجزای هشت جزئی ما بتونیم در نظر بگیریم. علایان میشه از قبیل فرد مردد. این توضیح اشکالی که مرحوم آقای خویی دادن. چی فرمایید؟ بله؟ عرف میگیم آقا، میگیم آقا احکام از جهت تسمیه باید دیم عرف به چی میگه در مرکبات. عرف و شاید مثلا در خیلی از مرکبات عرفی هم همین باشه، به یه مرکبی که دارای اجزا معظم اجزاش باشه اون مرکب صدق میکنه. یه ماشین اگر بعضی از اجزاش هم از بین بره معظم اجزاش باشه بازش میگن ماشین. چی؟ حالا این دیگه یه امر عرفیه، این قائل به معظم الاجزا. ببینید اینه التي تدور مدارها تسمیه عرفن، یعنی در مرکبات عرف ملاکش معظمه. شارعم که یک راه معین خاصی نداشته، اگه داشت بیان می‌فرمود، پس همین راه عرفی رو اختیار کرده.
یا جواب این صلات غرب رو تکلیفش مشخص بشه، این مناظره صلات غرب چی میگه، مجاز
میدونه. ببینید صلات غرب رو تقریبا همه اتفاق دارن بر این که یک استعمال مجازی شرعیه. شارع بهش میگه صلات، مجازن هم بهش میگه صلات. او دیگه همینطوره، یعنی صلات غرقا نه ارکان داره نه معظم داره نه سایر موارد داره. به نظرم میرسه مرحوم ناینی یا بعضی از آقایون دیگه تصریح کردن به این مطلب. صلات غرقا هیچ راهی نداره، رو نقص صحیحی ها میتونن براش قدر جامعه رو شامل حالو قرار بدن، نه اعمی ها میتونن قرار بدن، یک استعمال مجازی شرعی روشنه. خب حالا مرحوم آقای خویی میفرمان ما همون جوابی که در مقابل اشکالاتی که بر ارکان بود دادیم، همون جوابم اینجا ذکر میکنیم. حالا این فرمایش آقای خویی در محاضرات رو در جلد یک محاضرات صفحه 167 مراجعه بفرمایید تا روز شنبه انشاءالله. و صلی الله علیه و سلم.